ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 23 مرداد ماه 1401 برابر با 14 آگوست 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمروزی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فردا است. دبیر و کننده این مجله بابک غفوری آذر هست. اما بیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
با سلام. سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی شامگاه شنبه یک روز پس از اصابت ضربات چاقو به ناحیه گردن و کبد و انتقالش به بیمارستان از دستگاه تنفس مصنوعی خارج شد و توانست صحبت کند. آتش تاثیر نویسنده و همکار او غروب شنبه در توییت نوشت سلمان رشدی از زیر دستگاه تنفس مصنوعی خارج شده و صحبت و شوخی می کند. به گزارش اسوسییتد پرس اندرو وایلی سخنگوی سلمان رشدی نیز این اطلاعات را بدون ارائه جزئیات بیشتر تایید کرد. اوایل روز شنبه هادی مطر متهم به حمله به سلمان رشدی خود را بیگناه اعلام کرد، اما جیسون شمیت دادستان پرونده اعلام کرد فرد مهاجم 10 ضربه چاقو به سلمان رشدی زده است. او این اقدام را یک جنایت از پیش برنامه ریزی شده خواند. دادستان هادی مطر را به قتل درجه دوم و نیز تعرض از نوع درجه دوم متهم کرده است. مارکو روبیو و تام کاتن دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در واکنش به حمله و مجروح شدن سلمان رشدی با اشاره به حمایت‌های گذشته جمهوری اسلامی از فتوای قتل او از دولت جو بایدن خواستند مذاکرات احیای برجام را متوقف کند. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا در توییتی با اشاره به تعیین جایزه از سوی جمهوری اسلامی برای هر کسی که سلمان رشدی را به قتل برساند این پرسش را مطرح کرد که چرا جو بایدن هنوز در حال مذاکره با به نوشته او تروریست ها در تهران است. تام کاتن سناتور جمهوری خواه از ایالت آرکانزاس نیز در توییتی با اشاره به اینکه رهبران ایران از ده ها سال پیش خواهان قتل سلمان رشدی بودند نوشت آنها در حال تلاش برای ترور مقام های آمریکایی هستند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با محکومیت حمله به سلمان رشدی آن را وحشیانه توصیف کرد. جو بایدن در بیانیه‌ای تاکید کرد که از حمله به نوشته او وحشیانه جمعه به سلمان رشدی در نیویورک شوکه و متأثر شده است. رئیس جمهوری آمریکا افزود سلمان رشدی با بینشش به انسانیت، با حس بیبدیلش برای داستان، با خودداری از ساکت شدن در برابر ارعاب، از آرمان‌های اساسی و جهانی دفاع می‌کند. خبرگزاری ایلنا خبر داد که حقوق مرداد ماه 700 هزار بازنشسته تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر همانند ماه‌های گذشته، یعنی با 10% مصوب دولت پرداخت شده است. دولت ابراهیم رئیسی در 15 خرداد مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق حداقل بگیران را نادیده گرفته بود. مصوبه افزایش 10% غیر حداقل بگیرها اعتراض‌های گسترده بازنشستگان تأمین اجتماعی را در شهرهای مختلف ایران به دنبال داشته است. از جمله روز یک شنبه تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در اهواز، کرمانشاه، شوش و هفت تپه برگزار شد.
امروز یک شنبه 23 مرداد 1401 تجمع بازنشستگان شهرستان شوش دانیال، کرخه و هفت تپه.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس حدود 3 هفته پیش در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی مصوبه دولت در افزایش تنها 10% حقوق بازنشستگان را غیرقانونی دانست. با این همه دولت هنوز اقدامی برای اعمال مصوبه شورای عالی کار انجام نداده است. خانم افشار.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. صدها کارگر در پروژه‌های مختلف جنوب ایران دچار گرمازدگی شدند و شماری هم به همین دلیل جان خود را از دست دادند. به بررسی این موضوع می‌پردازیم. سوء قصد به جان سلمان رشدی. از واکنش‌های جهانی و حمایت تندروها و سکوت مسئول نظام در ایران صحبت می‌کنیم. از خطر سوء استفاده اجاره دادن کارت‌های بانکی در ایران می‌گوییم. برای شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر همراه مجله نیمروزی بمانید. حمله خونین به سلمان رشدی در روز جمعه 21 مرداد ماه که موجب آسیب جدی او شد، بلافاصله به خبر اول رسانه‌های جهان تبدیل شد و واکنش‌های گسترده‌ای را به ویژه در میان سیاستمداران و نویسندگان برانگیخت. همگی این حمله را محکوم کردند، اما در ایران واکنش‌ها متفاوت است. از سوی با واکنش تندروها و روزنامه‌های حکومتی روبرو هستیم، از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی سکوت معناداری رو به نمایش گذاشتند. در همین زمینه با مهدی مهتوی آزاد تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم که ارزیابی شما نسبت به این دو واکنش به ظاهر متناقض چیست؟
شما در رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی ایران، همچنین در واکنش ماشین پروپاگاندا ایران یک تناقض بسیار بزرگ می‌بینید. در یک سطح می‌بینید ماشین پروپاگاندا ایران داره تمجید میکنه این کار رو، نام و پیام آقای خمینی رو دوباره داره مطرح میکنه، این رو نشانه از دست بلند انقلاب اسلامی به قول خودشون یا اجرای احکام اسلامی معرفی میکنه، و از طرف دیگه هر جایی که صحبت از محکومیت حکومت ایران میشه ناگهان واکنششون میده، یک تئوری توطئه مطرح میکنه و میگه این تر یعنی بحث ترور سلمان رشدی در کنار خبر یا گزارش دولت آمریکا در مورد ترور مقامات آمریکایی جان بولتون و آقای پومپو نوعی توطئه بوده علیه ایران در آستانه احیای برجام. مقامات حکومتی هم در واقع همین تناقض رو دارند، ولای لبنان هم همین تناقض رو دارند، سایر حتی بخش های گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران، مشخصا گروه های شیعه عراق هم شما دارشون همین رو میبینید. داستان خیلی ساده است، حکومتی که به حکم جنایت میده در این حال به این جنایت مباهات میکنه، اما در این حال نمیخواد هزینه‌اش رو بپردازه، به همین سادگی. و به هر جا صحبت از در واقع مسئولیت حکومت میشه به صورت رسمی خودش رو به اون راه میزنه یا تئوری توطئه بخش میکنه. هر جا صحبت از تبلیغات میشه در توده مردم یا صحبت از رجزخوانی میشه دوباره دستشو بالا میکنه و با صدای بلند این ماجرا رو به نام خودش تمام میکنه. در واقع همون رفتاری که شما در حوزه برخورد با معترضان میبینید، همون مسئله که در رفتاری که در حوزه گرانی میبینید، همون رفتاری که 30 سال از رهبر جمهوری اسلامی شما میبینید اینجا هم میبینید. انجام دادن یه سری کارهایی که در مقطع خاص حکومت حاضر نیست مسئولیتش رو به عهده بگیره.
ما همینجور که میبینیم مقامات آمریکا بعد از 2 روز با تاخیر به حمله به سلمان رشدی واکنش نشون دادن. دلیل این تاخیر چه بوده؟
ببینید، یک بُعد این ماجرای هولناک، اون بُعد ایدئولوژیک حکومت ایران هست، این که در بخش‌های مختلف دست به جنایت میزنه، دست به ترور میزنه، حکم به ترور میده. اساسا ترور جزئی از واکنش هاست، جزئی از تصمیماتش هست، چه ترور مخالفینش، چه ترور مثلا یک نویسنده انگلیسی. یک بُعد دیگه‌اش مسئله سیاست بین‌الملل و امنیت بین‌الملل. بدبختانه باید گفت که در واقع جامعه جهانی در این ماجرا داره کم مواشات میکنه، این یک واقعیت تلخه، شاید سخت باور کردنش برای کسانی سخت باشه. شما نظیر چنین مماشاتی رو در برخی از پرونده های دیگه امنیتی ایران هم میبینید، شبیهش رو در مصوبه پارلمان بلژیک هم دیدید. باز هم باز اینجا به نظر میرسه بخش های از جامعه جهانی به دلایل مختلف، از جمله مسئله امنیت در خلیج فارس، مسئله احیای برجام، مسئله اینکه شاید آلترناتیو دیگه ای ندارن، شاید تحت تاثیر افزایش سطح بحران بین اوکراین و روسیه، در واقع روسیه و جامعه جهانی، سعی میکنن مانع از این بشن که ایران با سرعت بیشتری به سمت روسیه هل داده بشه. فکر کنم این مسئله اول هست، در واقع دغدغه اصلی دولت آمریکا میتونه باشه. یه مسئله دیگه هم این هست که در واقع غرب در سالهای گذشته تا حد زیادی به استراتژی گروگانگیری یا ترور جمهوری اسلامی پاسخ مثبت داده. یعنی در مواردی شما میبینید استراتژی گروگانگیری جمهوری اسلامی جواب مثبت گرفته، گروگان ها مبادله کردن، در قبال گروگان ها پول دادن. یا حتی در حوزه ترور سعی کردن با نصیحت، با مماشات، با امتیاز دادن مانسترهای جمهوری اسلامی بشن. فکر کنم این سرگردانی شما به عنوان فعلا جزئی از مؤلفه های واقعی رئال پلیتیک، سیاست در واقع سیاست واقعی در دنیا مخصوصا در خاورمیانه باید رسمیت بشه.
ریشی سونک نامزد نخست وزیری بریتانیا هم حمله به سلمان رشدی رو یک نوع بیدار باش با غرب معنا کرده و گفته این حمله میتونه به معنی به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام باشه. ارزیابی شما چیه؟
این ماجرا رو، این داستان رو شما در ایالات متحده آمریکا، در سایر کشورهای دموکراتیک هم دقیقاً می‌بینید. یعنی گروه‌های احزابی که در قدرت نیستن یا احزابی که مخالف برجام هستن خیلی خیلی صریح‌تر علیه این طور موضع گرفتن، علیه حکومت ایران موضع گرفتن تا کسانی که در قدرت هستن. داستان برمیگرده به ماهیت حکومت ایران، پایدار رفتارش آنچنان که گفتم و این سوال که غرب بخواد در قبال ایران چیکار بکنه. حتی شما میبینید احزاب چپگرا، احزابی که سنتا نزدیک به جمهوری اسلامی هستند اما اپوزیسیون هستند در کشور اروپایی، موضع تندتری گرفتن در قبال ایران تا احزاب راستگرایی که در قدرت هستند و منطقا باید موضع تندتری بیداشت. داستان با عرض کردم ساده است. از نگاه کشورهای غربی، از منظر اونها، جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی قدرت رو در دست داره، یک حکومت تثبیت شده است، به قول اونها قدرت مسلط هست. نوع مماشات، در واقع نوعی مصالحه جویی در مقابل ترور، راهکاری است که در اغلب این کشورها دیده میشه به کمک رسیدن در قدرت هست.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد رو شنیدید در مورد واکنش ها به حمله به سلمان رشدی. اما در همین زمینه همکارم سپید بهکام با محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک کارولینای شمالی در آمریکا صحبت کرده و دیدگاه او رو درباره فتوای روح الله خمینی، بنیانگذار انقلاب ایران و سیاسی یا فقهی بودن این فتوا جویا شده که با هم میشنویم.
دوران صدور حکم و فتوا در اداره جامعه خصوصا در بعد کیفریش گذشته. کشور رو باید با قانون اداره کرد، نه با فرمان دینی. در مورد شهروندان دیگر کشورها هم باید تابع قوانین بین المللی بود. بالاخره سلمان رشدی تبعه هند، انگلستان یا آمریکا بوده، تبعه ایران که نبوده که بخوایم در موردش حکم صادر بکنیم. حکم محدور الدم بودن سلمان رشدی بیش از اون که وجهه دینی و مذهبی داشته باشه، وجهه سیاسی داشته، الان هم وجهه سیاسی داره. یعنی هم قبلا هم الان. بعد از ناکامی در جنگ 8 ساله و نوشیدن جام زهر قطعنامه، آقای خمینی به یک نمایش اقتدار بین المللی نیاز داشت و صدور این حکم قتل در این زمینه بهترین راه دستیابی به این هدف بود. الهاز دینی ایشون اولین رهبر شاخص مسلمان هم در میان اهل سنت هم شیعه بودند که چون حکمی در مورد رشدی صادر کردند. اگرچه برخی رهبران مذهبی اهل سنت بعداً از حکم قتل سلمان رشدی حمایت کردند، اما هیچ یک از مراجع شاخص شیعه تا امروز از این حکم حمایت نکردند. این نکته بسیار مهمی است که بدونیم چرا این حکم سیاسی است و نه مذهبی. بعدش هم این که تو این حکم 3-4 جمله‌ای که نوشته شده کلمه درباره ارتداد نیست. به قرینه عبارت اهانت به مقدسات، رشدی صاب النبی، یعنی توهین کننده به پیامبر یا مقدسات اسلامی معرفی شده و در نتیجه محدور الدم معرفی شده. یعنی هر کسی میتونه او رو به قتل برسونه. به این دیگه نه به دادگاه بره به نظر ایشون احتیاج داره، نه به چیز، نه به دفاع، نه به چیز دیگه. 4 روز بعد دفتر آقای خمینی اطلاعیه صادر کرد، 29 بهمن 1367، اونجا که ذکر شد در مقابل صحبت خامنه‌ای همون روز که توبه ایشون، توبه رشدی پذیرفته نمیشه، معلوم شد ایشون مرتد فطری هم دونسته. به هر حال مسئله اصلی در این حکم اجرای حکم قتل و بازدارندگیش در مورد توهین‌های آینده است. تلقی آقای خمینی این بوده که با حسب فیزیکی میشه اسلام رو یاری کرد. به نظر من این تلقی درست نیست.
آقای کدیور، بیش از 3 دهه به هر حال از صدور این فتوای روح الله خمینی میگذره. شما فکر میکنید که به هر حال این مشمول زمان نمیشه از نظر اونهایی که به هر حال هوادار آقای خمینی هستن یا با یه همچین حکمی موافق هستن؟
والا حکم سیاسی میتونه مشمول مرور زمان بشه، اما یه شرط داره که اون سیاست مدارانی که الان مستقر هستند به این نتیجه برسند که در شرایط جدید سیاسی اجرای چنین حکم فاقد مصلحت. از بیانات رهبر فعلی جمهوری اسلامی یعنی خامنه ای مشخص میشه که ببینید عبارت یک جمله خودش رو بخونم، این حکم حکمی شرعی و لایتغیر است و بدون هیچ قید و شرطی او یعنی رشدی محکوم به اعدام است، چرا که به مقدسات مسلمانان اهانت کرده است. این پایان نقل قول. ببینید پس رهبر فعلی جمهوری اسلامی نظرش اینه. برخی از شاگردای آقای خمینی هم مثل محمد فاضل لنکرانی و حسین نوری همدانی این دوتا هم همین تلقی رو داشتن. حالا یک قرینه ای که آقای رشدی کلن اشتباه کرده در تحلیلش، یک جایزه جمهوری اسلامی برای سر سلمان رشدی تعیین کرده بود. این جایزه اخیراً نه تنها لغو نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده، 3.5 میلیون دلار، چیز خیلی زیادیه. بنابراین میشه گفت که آقای رشدی در تحلیل خودش اشتباه کرده و همین اشتباه هم کار دستش داد متأسفانه.
آقای کدیور، بعد از این حادثه شما مطلبی در وبسایتتون منتشر کردید در واکنش دوباره و بخشی از این مطلب این هستش که شما نوشتید اندیشه فاسد و ناصحیح رو باید با رویکردی علمی و منطقی پاسخ داد. چه رویکردی به نظر شما علمی و منطقی در این زمینه به نظر میرسه؟
اینکه بردارن که کتاب نقدی در این زمینه بنویسن. رشدی اومده یک رمانی نوشته که این اکثر قریب به اتفاق مسلمانان دنیا اون رو فلواقع هیت سپیچ نفرت انگیز یا توهین آور میدونن به مقدساتشون. بسیار خوب، اونا میتونن بیان فرض بکنید به شکل مدنی در دادگاه انگلستان اقامه دعوا بکنن. متاسفانه از اون سمت هم ما مشکل داریم. غرب، کشورهای اروپایی و آمریکا بر آزادی بیان تکیه میکنن که تکیه بسیار درستی هست، اما از اون سو در کنار آزادی بیان احترام بقای دیگران هم لازم رعایت بشه. مسلمان ها به این دومی استناد میکنن، اونا هم باید توجه به آزادی بیان داشته باشن. بنابراین راه میانه اینه که اگر اعتراضی هست به یک دادگاه شکایت بشه و بعد از اون هم بدونن که با دستیازیدن به ترور و قتل و چاقو زدن و امثاله هم این به جای این که از دینشون حمایت بشه، از مذهبشون حمایت بشه، این بدترین ضربه رو به وجهه بین المللی اون دین و مذهب وارد میکنه.
گفتگوی سپید بهکام رو شنیدید با محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک کارولینای شمالی. اما از وضعیت سلامت سلمان رشدی اگر بخوایم بگیم، الان دیگه زیر دستگاه تنفس مصنوعی نیست و میتونه صحبت بکنه. US forces will be out of
Afghanistan by May 1. و امنیت دفاعی ما خوب درخشیده. آن روز که دنیا شوکه شد. Afghanistan political leaders
gave up and fled the country. بهای زیر بازار را پرداخت.
24 مرداد افغانستان یک سال پس از بازگشت طالبان. اینجا در رادیو فردا.
افغانستان یک سال شده که بدبخت است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز شنبه 22 مرداد ماه خبر داد که طی روزهای اخیر بیش از 500 تن از کارگران در پروژه‌های مختلف نفت و گاز جنوب ایران در پی گرمازدگی و ضعف ناشی از ساعت‌ها کار طاقت فرسا در گرمای شدید به مراکز درمانی منتقل شده و شماری نیز جان باختند. در همین زمینه اتحادیه آزاد کارگران ایران روز شنبه اعلام کرد که تنها در هفته گذشته 2 کارگر شرکت سکاف پالایشگاه آبادان جان خود را از دست دادند. به هویت این 2 کارگر اشاره‌ای نشده. در همین زمینه با همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کارگران رو دنبال میکنه صحبت کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بده.
شاید مهمترین خبری که منتشر شد در روزهای اخیر غیر از 500 کارگری که خب اعلام شده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، 500 کارگر در روزهای اخیر در پروژه‌های مختلف نفت و گاز جنوب ایران دچار گرمازدگی شدند و حتی چند تنی از اونها جانشون رو از دست دادن، مهمترین واقعی که باعث شد که از هان به این موضوع جلب بشه شنبه هفته گذشته بود که دست کم 35 کارگر شاغل در فاز 2 پالایشگاه آبادان دچار گرمازدگی شدند و 5 تن از اونها به بیمارستان منتقل شدند. از اون زمان تا به حال خب گزارش هایی یا فیلم هایی به خصوص منتشر میشه، نه فقط در آبادان بلکه در اصلویه و کنگان هم فیلم های منتشر شده که نشون میده کارگران افتادند و همکارانشون دارن بادشون میزنن، و یا فیلمی هم روز شنبه منتشر شد که نشون میداد در اصلویه از بالای یک تاسیسات نفتی با جرثقیل برانکاری رو به پایین آوردن که منتقل بشه به بیمارستان. این مشکل خب قبلا هم وجود داشته، اما به لطف شبکه‌های اجتماعی این مشکل کارگران در مناطق جنوب ایران الان بیشتر دیده میشه. اینو هم بگم که خب فقط مرگومیرها متوجه مثلا به آبادان و اینها نبوده، در پالشگاه جوفیر در اهواز هم 26 تیر ماه یک کارگر جونش رو از دست داده بوده، یا پایگاه خبری تحلیلی رویداد 24 از این رقم 500 تن به نظر من فراتر رفته گزارشش و میگه که روزانه 100 کارگر در اصلویه دچار گرمازدگی میشن روزانه. یعنی اگر شما در نظر بگیرید فقط در مرداد ماه رقم خیلی وحشتناکی به دست میاد. اینو هم بگم که در مرداد ماه فقط گرمای شدید بالای 50 درجه نیست، بلکه رطوبت هوای خیلی بالایی هم وجود داره. در آبادان در این زمان بعضی اوقات به بیش از 90% میرسه، واقعا نفس کشیدن بسیار سخت هستش.
ما میدونیم که افزایش دمای هوا در جنوب ایران و کلن در کل جهان داره بیشتر میشه. برای حل این موزل، برای این مشکلات کاری کارگران چه کار باید کرد؟
خب اصولا بر اساس قوانین خود ایران اگر دمای هوا بیش از 50 درجه بشه کار باید تعطیل بشه. متاسفانه در خوزستان تا به حال این رسم بوده، متاسفانه ادارات دولتی و بانک ها تعطیل میشدن، به طور مثال در ساعاتی، به مثلا در یک روز، به خصوص اگر آلودگی هوا هم بوده که تازه این رو هم باید به این مشکل گرمازدگی و رطوبت هوا هم باید اضافه بکنیم، یا گرد و غباری که پیش میاد، طوفان شن و اینا. اما در محیط های کار یعنی کارگری تعطیلی وجود نداره. کارگر به مجرد یک کارتش میزنه، کارت ورود، تا پایان وقت باید کار بکنه، جز حالا مثلا برای وقت عبادت و نهار که مدت کوتاهی هستش و هیچ استثنایی در اونها قائل نمیشن. بعضی اوقات هم شایعاتی وجود داره، بارها پیش اومده که دمای هوا بیشتر بوده ولی مقام‌های رسمی زیر 50 درجه اعلام میکنن که شرکت‌ها و کارخونه‌ها تعطیل نشن. البته این موضوع هم بیشتر برمیگرده به شرکت‌های خصوصی و یا پالایشگاه‌ها که دست شرکت‌های پیمانکاری هست. اما قوانین چی میگه؟ آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها میگه هر کارگاه باید دارای وسایلی باشه که در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلیش در وضع قابل تحملی نگهداری بشه. حالا ما در نظر بگیریم که در فضای باز در تأسیسات نفتی صنعت نفت و گاز دارن کار میکنن. خب کارفرما در این شرایط مکلف آب آشامیدنی سالم به مقدار کافی در مخازن سربسته و محفوظ طبق اصول بهداشتی در دسترس کارگران بگذاره. همچنین باید به کارگرانی که به مدت طولانی در گرمای زیاد کار میکنن قرصهای نمک طعام داده بشه. ببینید که خب مثلا شرکت پتروشیمی در پی این افزایشی گرمای خیلی زیاد اومده و کارگران رو، پتروشیمی آبادان منظورم هست، خواسته که ساعت 6 بیان تا 12 تا 3 تعطیل باشن، بعد ساعت کاری بقیهشون رو بعد از پر بکنن. اما در پالایشگاه آبادان چنین چیزی نیست، در تاسیسات نفتی اصلویه چنین چیزی نیست و خب این اصلا کاملا به نوعی غیر قانونی هست. ضمن که ایلنا، خبرگزاری ایلنا چند وقت پیش گزارشی داشت که میگه که شرکت هایی که پیمانکاری هستن این مشکلات بیشتر در اونجا پیش میاد، چون شرکت های دولتی مجبورن دستورالعمل ها رو انجام بدن به نوعی. و خب این مسئله و همینطور عدم نظارت کارفرمای اصلی یعنی نهادهای دولتی مثل وزارت نفت، شرکت نفت، حالا شرکت گاز، هر شرکتی که هستش، نظارت نمی کنن و این مسئله داره پیش میاد و خب جون کارگران رو میگیره. و این در شرایطی که باید به طور مثال کمیته هایی وجود داشته باشه، کمیته های حفاظت فنی و بهداشت که بتونن کمک بکنن، در این حال نظارت بکنن و بعد شرایط کار، اما اینها هم تشکیل نمیشه.
گفتگویی بود با روزبه بلحری. موسیقی
که مردمتون از ده گرفتی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
برمیگردیم به ایران. به دلیل وضع بد معیشتی برخی در ایران، کارت‌های بانکی خودشون رو به دیگران اجاره میدن. در همین زمینه حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران هشدار داده که شهروندان کارت‌های بانکی خود رو اجاره ندهند. چند سالی است که اجاره کارت بانکی رایج شده و به گفته نیروی انتظامی در جرایم مختلف و پولشویی استفاده می‌شوند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خرداد ماه سال بیش از 420 میلیون کارت بانکی صادر شده. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
بحث اجاره کارت‌های بانکی بحث بسیار مهمیه. هویت حقوقی و قانونی شما و مالی شما اینجا داره زیر سوال میره. توجه
هشدار صدا و سیما که 2 سال پیش به اجاره دهندگان کارت‌های بانکی داده شد. اجاره کارت‌های بانکی چند سالی است به یک مشکل در ایران تبدیل شده است. افراد می توانند چندین حساب بانکی داشته باشند و کارت های بانکی اضافه را اجاره دهند، گاهی تا 6 میلیون تومان در ماه. رضا صبحخیز کارشناس فضای مجازی می گوید کارت های اجاره شده در جرایم مختلف استفاده می شوند.
کسایی که کارت های بانکی رو اجاره می کنند از اشخاص، همشون به دنبال اقدامات مجرمانه و خلافکارانه هستند. به هیچ عنوان، یعنی مطالعه که بنده انجام دادم، من ندیدم کسی که مثلا شما در نظام کارتی که گرفته میشه برای چی گرفته میشه. اون شخص مالکیت این کارت داره و همه فعل انفعالات بانکی و مبادلات بانکی رو میتونه خودش انجام بده. نیازی نیست که به کسی دیگه مثلا اینو اجاره بده برای مصارف خاص خودش.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد بیش از 420 میلیون کارت بانکی برای جمعیت حدود 83 میلیون نفری ایران صادر شده. بیش از 272 میلیون از این کارت‌های بانکی به اصطلاح از نوع برداشت یا به عبارتی قابل اجاره دادن هستند. آگهی‌ها در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد قیمت‌های مختلفی برای اجاره کارت بانکی وجود دارد. با توجه به شرایط اقتصادی دشوار این روزها در ایران، افراد کم درآمد می‌توانند با اجاره دادن کارت‌های بانکی خود کسب درآمد کنند. اما حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران می‌گوید اجاره دادن کارت بانکی در حقیقت اجاره دادن هویت شماست و افراد می توانند از کارت های بانکی اجاره داده شده در جرائمی مثل پولشویی و فرار مالیاتی، استفاده در سایت های قمار و شرط بندی و حتی انتقال پول برای تجارت مواد مخدر و آدم ربایی استفاده کنند. فرمانده انتظامی تهران هشدار داده که در صورت استفاده از کارت‌های بانکی در جرائم، مالک کارت بانکی هم مجرم است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. محمد حسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی میگوید امکان ردیابی کارت‌های اجاره داده شده برای بانک مرکزی وجود دارد.
بانک مرکزی با استفاده از الگوریتم‌های هوشمندی که روی شبکه پرداخت هستش، واقعا اتفاقات خیلی خوبی افتاده تو این چند وقت اخیر. واقعا الان تو حوزه‌های مختلفی که افراد حسابشون اجاره داده شده و سوء استفاده شده، به تفکیک حوزه بعضن شناسایی کرده. برخورد انضباطی هم با خاطیان داره میفته، یعنی کسایی که حساب رو اجاره دادند یا اجاره کردند. قبلا فقط شاید حساب خود همون حسابی که اجاره رفته همون حساب محسوب می‌شد، ولی تو برخوردهای اخیر تمام حساب‌های اون کد ملی اون شخص دچار مشکل میشه.
حدود یک سال پیش هم یک باند 10 نفره به دلیل استفاده از کارت‌های بانکی اجاره داده شده دستگیر شدند. آقای رحیمی فرمانده انتظامی تهران از بانک مرکزی خواسته کارت‌های بانکی هر فرد به یک کارت مشترک بانکی با کد ملی فرد متصل شود که افراد فقط با کارت ملی خود قادر به استفاده از کارت‌های بانکی باشند. موضوعی که باید بانک مرکزی در مورد آن تصمیم گیری کند.
گزارش شنیدید از شهریار سیامی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره تماس ما هست 0420221122113. سپاس که با ما بودید.